شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه ها رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و هر روزی رو که مایل هستید، حداقل تا 2-3 سال گذشته برنامه ها رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
آقای دکتر، من راجع به پدرم میخواستم باهاتون مشورت بکنم. اینکه پدرم از تقریبا یک سال پیش یه خوابهای آشفته‌ای میدیدن که از لحاظ فیزیکی هم بعد که بلند میشدن از خواب مشکل برشون که به وجود میامد. بعد
یعنی چی مشکل به وجود میامد؟
درست من میگم، شاید من نباید بدم، اما خوابهای آشفته جنسی میدیدن.
خوابهای آشفته جنسی اگر مشکلی برشون چرا به وجود میامد؟
از این لحاظ که حالا یه سری دکتر در واقع مربوط به دستگاه مردونه خودشون میرفتن، ولی هر عکس و سونوگرافی که انجام میشد بهشون میگفتن که مثلا شما هیچی نیست و اینا، تمام این مثلا فشاری که احساس میکنی یا مثلا اگه دردی چیزی داری، اینها مثلا حالت روانیه، یعنی مسائل روانیه، یعنی ما چیزی متوجه نمیشیم، یعنی سونوگرافیتون خوبه، تو این سن مثلا خیلی مشکلات دیگه دارن ولی شما ندارین. اینه که همه بهش پیشنهاد دادن که مثلا با یه روانپزشک مثلا بره یه روانپزشک رو ببینه. بعد ایشون رفتن، تقریبا بعد سال گذشته بود رفتن و روانپزشک بهشون، یعنی روانکاوی اصلا نکردن، روانپزشک بهشون 3 تا قرص داد، فلوکسامین، هالوپرودول و کلناسپام برای خوابشون داد. به خاطر اینکه وقتی که اون خواب رو می‌دیدن از خواب می‌پریدن و دیگه نمی‌تونستن بخوابن، یعنی مثلا 3 ساعت یا 4 ساعت میخوابیدن. بعد البته اول آلفازولام میخوردن، منتها بعد مثل این که خیلی بهشون نمیساخت، دکتر قرص رو عوض کرد، کلناسپام داد. بعد حقیقتش توی این یه سال دکتر اون خوابشون درست شده. البته تقریبا میشون بگم توی این یه سال با اینکه قرص میخوردن، دوبار بعد از اون ماجرایی که رفتم پیش روانپزشک، دوباره این حالت براشون پیش اومد، دوباره اون خوابو دیدن.
من آخه نمیدونم چی دارید میگید عزیز. ببینید اگه میخواهید مبهمش کنید، من خب مثلا نمیفهمم، یعنی من اولین بار دارم میشنوم که کسی در خوابی میبینه و فقط بر اساس اون خواب یه حالات پیدا میکنه که نمیدونم چی هست، بعد بهش 2-3 تا قرص میدم. من نمیدونم مثلا موضوع چیه، مثلا قصه روانی به کنار، یه کسی خواب میبینه، اگر خواب خوبه که خوبه، اگر خواب کابوس مثلا موضوع اون خوابه که مهمه، و بعدم معمولا قرار نیست که به خاطر خواب کسی کاری بکنه، مگر اینکه در مرحله ریم که در اون رؤیا اتفاق میفته که فرمان صادر میشه در تمام مدت که عضلات و ماهیچا کار نکنن، عضلات و ماهیچای ایشون از کار نمیافتن و بنابراین واکنش های بدنی میتونن نشون بدن. ولی این نه که اصرار داشته باشم، شایدم به دلایلی نخواهید مطرح کنید، اونم میفهم، ولی من اصلا هنوز برای من مثل این که من بگم یه جایی رفتم یه چیزی شد بعد یه جوری اونجوری شد، من هنوز نمیفهمم شما چی میگید که بعد بخوام پاسخی رو برای پرسش شما داشته باشم. ای میتونید توضیح بدید، اگر نه برید سراغ سوال، من ببینم چیزی به ذهنم میرسه، برای که تا به حال برای من موضوع مبهم عزیز.
نه من برای من مشکل نداره که مطرح کنم، من میگم اشکال نداره، من توی رادیو دارم مثلا صحبت میکنم راجع به مسئله.
من اگر شما باش راحت هستید من مشکلی باش ندارم. بعدم آخه شما به عنوان دخترشون درباره پدرتون سر مسائل جنسی ایشون؟
بله، به خاطر اینکه میدونی من یعنی خیلی خودمو دور نگه داشتم، تازه ولی مثلا مسئله بود که بالاخره به هر عنوانی مثلا مطرح میشد توی خونه، بالاخره منم حجو شده متوجهش میشدم.
آخه من اونو باز حرفی ندارم که آره شما شدید، ولی اینکه رو خط رادیو بخواید راجع به صحبت کنید، دنبال چی هستید؟ من نظر بدم راجع به پدرتون؟
نه من آخه بعد از اینکه این قرصا رو خوردن یه سری مسائلی براشون پیش اومد، حقیقتا من راجع به اون می‌خواستم سوال بکنم.
خب پس برید سراغ اون، ایشون قرصایی رو خوردن، چه حالاتی پیدا کردن خارج از اون موضوعا؟
بله. بعد دکتر این قرصایی که مصرف میکردن الان هر دفعه که دوباره دکترشون رو بعد از 4 ماه میدیدن، مثلا اگه که میگفتن که حالت استراب بهشون دست میده، یعنی یه گاهی اوقات مثلا پدرم حالت مثلا دل به هم خوردگی و دلشورگی بهشون دست میده که حتی مثلا نمیتونستن بخوابن. بعد از یه طرفی مثلا ساعت یعنی وقتی شروع کردن این قرصا رو بخوردن میگفتن که من از اون وقت که میخوام بلند شم ساعت 5 دفعه از خواب میپرم و دیگه خوابم نمیبره. به خاطر همین من میام دیرتر قرصامو میخورم که مثلا دیرتر خوابم بگیره، که از اون وقت دیرتر خوشم مثلا ساعت 5 دفعه از خواب نپرم. یه استدلال اینجوری. بعد پس من شما پدر من که 62 سالشون ساعت 2 نصف شب میخوابن، بعد مثلا ساعت 5:30 از خواب پا میشن. حالا اینها به کنار، یعنی از لحاظ خوابی اینجوری هستن، از لحاظ اینکه من خودم احساس میکنم که ایمنی بدنشون اومده پایین به خاطر اینکه خیلی زود به زود مریض میشن. مثلا شما فرض کنید چشمشون قرمز میشه، یه قرمزی چشم ساده که خب حالا با هر قطره ممکنه، یعنی که مثلا یه دکتر ببینم ممکنه خوب بشه، ولی هر چیزی که براشون پیش میاد مثلا آفت دهان یا اینکه سوزش گلو، خیلی دوره نقاهتی که داره خیلی طولانی میشه. یعنی مثلا شما فرض کنید یه دفعه 2 ماه این قرمزی چشو همراه خودشون دارن، هی دکترای مختلفم میرن، دکترها میگن ما چیزی نمیبینیم، این حساسیت ممکنه باشه. یعنی اونام جوابی از لحاظ اینکه واقعا یه مشکل پزشکی باشه بهش نمیدن. اینه که مثلا آخرش به این نتیجه میرسن که شاید شما مثلا چیزای خیلی تو ذهن خودتون بهش گیر میدین و چیزای...
نه حالا به من بفرمایید گوشه چشم من قرمز، قرمزش هم نمیره. یه دفعه رفتم دکتر گفته چیزی نیست که باز ول کنم، قرمزی که قرمز باشه.
درسته، همین. یعنی ما هم دقیقا بحثمون با پدر همینه، یعنی انقدر تو ذهن خودشون گیر میدن به این مسئله که فکر میکنن این الان یه چیزی هست، یعنی قرمزی چشم یه چیزی نیستش که.
خب پدر شما استراب داره، تا بال من فهمیدم انگزایتی اتک داره، حمله استراب داره و بعدم وسواس داره. اون قرصا هم در ارتباط با اینه، بنابراین شما با یه آدم مضطرب وسواسی روبرو هستید و بنابراین با سخنرانی مسئله حل نمیشه. مثل که من شما به شما سخنرانی کنم که لطفا از این بعد ژاپنی حرف بزنید، فرقی نمیکنه. وقتی من گیرم پدر اگر آدم مضطرب نگران وسواسی است، اون استدلالای شما که تفاوتی در موضوع به وجود نمیاره. حداقل یک دارو درمانی کمک میکنه، دو یه روانشناسی که بدونه بحث رو چگونه میتونه آغاز کنه و ادامه بده، نه رابطه احتمالاً دختر و پدر. میفرمودید؟
درسته. بعد حالت دیگه که من خدمتتون می‌خواستم بگم راجع به تصمیم گیریشون بود. ببینید چه تصمیم گیری یه حالت مثلا مثل ترمز روانی دارن، یعنی یه کاری که مثلا فکر میکنن از قبل راجبش و تصمیمشون رو میگیرن که بخوام بکنن، نزدیک اون تایم تصمیم گیری که میشه یه دفعه انگار که هیچ کاری قرار نبوده بکنن، اصلا رها میکنن. یعنی شما فرض کنین مثلا حالا یکی از این اواخر این میتونم مثال بزنم، ایشون کارت سبز داشتن، بعد کلی برنامه ریزی کرده بودن که بیان و تصمیمشون رو گرفته بودن که بیان، حالا یه برنامه هایی داشتن، بعد دو بار هم اومدن و برگشتن به خاطر اینکه خب من یکی از خواهرام نداره این کارت، اینه که ما کامل نمیتونستیم موف کنیم. اینه که بعد این بار سوم که میخواستن برگردن به دلیل اینکه تنهایی میخواستن سفر بکنن، همش میگفتن که من استراب بهم دست میده که بخوام تنهایی مثلا سوار هواپیما بشم، اگر برام اتفاق بیفته من کسی رو ندارم که مثلا بتونه مثلا توی بین راه مثلا کمکم بکنه. اینه که اصلا یعنی نمیتونه، یعنی تجربه بهتون بگم یه حالتی که مثلا نمیتونستم بگن که خیلی خب من میام حالا اگر اتفاق
بیفته. عزیزم من اصلا نمیفهمم شما رو، شما یه نگاه عجیب و غریبی دارید. اگر من یه آدم مضطرب وسواسی هستم چه ارتباط داره به تصمیم گیری؟ من میترسم سوار هواپیما تنهایی بشم، این چه ارتباطی داره؟ شما دنبال موضوع هستید، از یه دید دیگه بهش نگاه میکنید و مرتبطش میکنید به اینکه ایشون نمیتونه تصمیم گیره. چرا ایشون 100% هم میتونه اتفاقا تصمیم گیره؟ یه همچین تیپ آدمای سر تصمیماشون هم لجبازی میکنن و میستن، میترسه سوار هواپیما بشه، میگه من تنهایی نمیخوام بشم، اگر یکی با من بیاد مثلا میشم، یا اصلا حتی بیانم ممکنه من بترسم. 12 میلیون امریکایی هر کس تو عمرشون سوار هواپیما نشدن، میترسن سوار هواپیما بشن. بنابراین شما چرا میخواید بعدم شما با پدر چی کار میتونید بکنید؟ شما میتونید من بگید پدر حالش اینگونه است، منم از فهوای حرف شما و داروها به این نتیجه میرسم که ایشون استراب و وسواس دارن و دکترم متوجه اون هست، بنابراین کار دارو درمانی و روان درمانی رو میخوان. ولی بعد اینا همه به هم مرتبطند.
درسته.
این چیزی که میگید همه به هم ارتباط دارن عزیز.
درسته. درسته. ما مثلا از کجا میتونیم یه روانکاو خوب توی ایران پیدا بکنیم که بتونم با پدر چند جلسه کار کنیم؟
خیلی ساده است اونجا. راهش این است که از دوستان دور و بر باید بپرسید، از پزشکان بپرسید، بعدم به هر حال سراغ اون آدم میشه رفت اگر مناسب. هر وقت این موضوعی از این قبیل اصلا احتیاج به روانکاو و روانشناس و روانپزشک خوب و بد نداره. مثل سرماخوردگی، استراب و وسواس و افسردگی که در پدرتون هست یا مواردی از این قبیل که تخصصهای عجیب و غریب نیست، در کار روانشناسی و روانپزشکی بیماری های عادی شناخته شده است. مثل افسردگی که من بشنگم اصلا سرماخوردگی روانی، یعنی در اون حد. بنابراین شما چرا حالا وسواس دیگه شما دارید به خرج میدید که دکتر خوب باشه؟ بله، به شما انتظار دارید پدرتون خوب بشه؟ خیلی از اوقات آدم ها خوب نمیشن. پارسال 83 میلیون آدم ارتباط به پدر شما نداره، تو دنیا مردن، تو بیمارستان هم بودن، دکترم بالا سرشون بود. ما تزمینی وجود نداره. بله، به پدر میتونه مسائلی داشته باشه، شرایط و موقعیت و روابط زندگیش باشه، و یا اصولا بیوشیمی مغز و اینا به هم ریخته است، یه چیزایشو شاید بشه درست کرد، چیزایی هم نمیشه. بنابراین شما تنها کاری که تو این گونه موارد بهتر از هر کار دیگری است که باید انجام بدید، یه روانشناس روانپزشک پیدا کنید و کار رو تا بهبودی کامل ایشون که امیدوارم ممکن باشه ادامه بدید. ولی اینکه شما بخواید بحث و گفتگو کنید و شما کاری بکنید نیست. در ایران هم خوشبختانه استادان خوبی هستند که میتونن این کار رو انجام بدن. تازه در این گونه موارد عرض کردم احتیاجی فقط این است که ایشون برن دکتر و اونچه که دکتر دستور میده انجام بدن و بعدم گزارش داروشون رو به دکتر بدن که دکتر اگر دید باید دارو رو عوض کنه، اضافه کنه، کم کنه، این کار رو انجام بده. ولی بیخود خودتون اینقدر اذیت نکنید. شما خودتون رو در این مضطرب و وسواسی کار حال و کار پدر میکنید تا چون این زمینه ارثی هم هست.
این که این نگرانی پدر روی مثلا زندگی منم یعنی مثلا ببینیم مثلا به من برمیگرده میگه که اگه تو بخوای امریکا مثلا تنها بمونی، نگرانی خودشو وارد مثلا برنامه‌ریزی‌های من می‌کنه.
نه دیگه، خب نه دیگه، اون شمایید که مثل ایشون نگرانی، دنبال بازی میگردی، نگران بش. شما مالتون معلوم آدم نگران وسواسی هست، مثلا نوع سوالو کردنتون پیداست عزیز. خودتونم به دکتر و الا قرار نیست نگرانی کسی که به ما منتقل نمیشه، ما انتخاب میکنیم که از حرف او نگران بشه. شما الان این حرفا رو من بزنین اصلا من نگران نمیکنم. اینجوری بود که تمام روانشناسا روانپزشکا بعد از دو ساعت که با بیمار نگران روبرو میشن برن خودشون میترسیدن در اتاقشون رو قفل میکردن.
بله،
موضوع رو برام مرتبط نکنید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
زمان وقوع حادثه را هیچ کس نمی داند. حتی صاحبان املاکی که همیشه خود را آماده می کنند می توانند غافلگیر شوند. اگر منزل و محل کار شما توسط آتش، دود، آب، باد، زلزله یا دزدی و غیره صدمه دیده، همین امروز با کیوسیان لاگروپ و مشاور فارسی زبان آقای آرمین تماس بگیرید تا با تجربه فراوان خود حداکثر غرامت را برایتان دریافت دارند. تلفن تماس برای مشاوره رایگان و بازدید خسارات وارده 877 554 2226.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفی نکنه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی؟
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با بنده هست.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌خواستم در مورد یه قضیه که خیلی من تو هموطنمو می‌بینم صحبت کنم. اینه که یه فردی، یه رهبر سیاسی، هنرمندی یا یه دیدگاه ایدئولوژی رو به طور 100% الگوی خودشون قرار میدن و به قول معروف توش دوب میشن و دیدگاه دیگر رو کاملا طرد و نفی می‌کنن. حالا هنر باشه، سیاست باشه، ایدئولوژی باشه، حالا نمیم اصطلاح بهش میگن افتادن به کیش شخصیت.
اصطلاح به کیش شخصیت البته اصطلاح علمی نیست. اگه شما میخواید ازش استفاده کنین، اگه لطف کنین خودتون تعریفش کنین، اقلا من بیدم وقصتون چیه.
حالا مثلا دارم میگم مثلا این شیفته سرگذشت یا مثلا شخصیت یه فردی میشن، بعد میرن به اسم اون مثلا گرایش پیدا میکنن، کمونیست میشن یا مثلا هر چیه، مثلا میرن دنبال شیوه هنری اون. بعد دیگه هر دیدگاه متفاوت دیگه طرد و نفی میکنه.
نه من نمیدونم، شما فرض بفرمایید که از کار یه هنرمندی خوشتون میاد، حالا در هر زمینه میخواید مانند او باشید و اون رو بهترین میدونید، خب میره دنبالش. این که بقیه رو رد و نفی میکنند، مواردی هست که یه چیز درسته بقیه غلطن شاید، ولی اگر شما در زمینه هنری یا برخورد با موضوعی اجتماعی همچین نقطه نظرگاهی دارید، ارتباطی به ماجرای اون چی که فرمودید نداره. یه آدم نادان وسواسی بیماری میتونید باشید، یعنی اونجا مشکل هست. و اینو
هم میخواستم در هم بردم که مشکل از اعتماد به نفس پایینه، کرامت نفس پایینه، یا که مشکل
نه آخه من نمیدونم. من آخه شما ببینید، شما یه مطلب عمومی رو مطرح میکنید، نه اینکه بخوام شما راجع به کسی صحبت کنید، ولی اگر دلتون میخواد شما یه مقدار اطلاعات بدارم این از کجا اعتماد به نفس و حرمت نفس میتونه ارتباطی نداشته باشه، چون اون موضوع ممکنه نباشه، ولی ریشه اون نیست. اگر من ببینید عزیز، آدم نادانیم، آدم تنگ نظریم، آدم بسیار یک بعدیم، یک علتیم، یک معلولیم، ممکنه فکر بکنم مهمترین رشته جهان مهندس مکانیک بودنه، مثلا بگم همه چیز جهان مکانیکیست، همه رشته های دیگه از پزشکی گرفته و نمیدونم اقتصاد گرفت و حقوق گرفته بی خوده. خب میتونم از این حرفا بزنم، اون نشون میده من بیمارم، نشون میده من نادانم، نشون میده آدمی هستم که واقع بینانه با موضوعا برخورد نمی کنم. مسئله اونجاست، هیچ ارتباطی به هنر نداره، مسئله حتی شخصیتی هم نیست. ببینید، شما یه فردی رو پیدا کنید نادان، یه فردی رو پیدا کنید که اگر یه چیزایی بهش بگن خیلی راحت و آسوده، بی دلیل و بی سند و بی مدرک باور میکنه، و یا یه تنگ نظری هایی داره، معتقده مثلا تنها فقط یه جور غذاست که خوبه، یا یه جور مثلا لباس، و یا همطور که شما گفتید تنها و تنها این ایدئولوژی است. حالا این آدم اگر آگاه هست درباره همه باورها و اعتقادات، اگر حتی همون ایدئولوژی رو به خوبی میدانه، توی گفتگوی در همون ایدئولوژی هم متوجه میشه نقطه نظرگاه دیگران رو هم به نوعی به حساب آوردن، یا معتقدن در این زمینه خوبند، یا به هر حال نزدیکند. چیزی نیست که اینقدر یک سمته و یک سوه باشه. وقتی چنینه شما بیشتر با ویژگی‌های روانی و گرفتاری و بیماری یه آدم روبرو هستید.
خب همین من توی هموطنا خیلی می‌بینم، مثلا می‌بینم دوستان دارم دکترا دارن بعد رفتن مثلا تار زدن پیش یک شیوه خاصی،
خب
بعد دیگه شیوه دیگه مثلا قبول ندارن.
آخه مثلا قبول ندارن من نمی‌دونم یعنی چی. ببینید فرض بفرمایید حالا این مثالی که شما زدید، یک کسی آدمی تحصیل کرده بعد رفته یه نوع تار زده و بعد این شیوه رو دوست داره، قبول نداره، من نمیدونم یعنی چی. یعنی بقیه تار نیستن، موسیقی نیستن، هنر نیستن، خب اینه که ایشون یه جور دیگه گرفتاری داره. ولی اگر من یه چیز رو میپسندم، مثل آدم که بالاخره وسط 7 میلیارد یا 3 میلیارد و نیم آدم میره یه زن میگیره یا شوهر میگه این برای من بهترینه، اینجا که نشانه عیب و ایرادش نیست. اگر بهترین نباشه که باش ازدواج نمیکنه. بعدم یه کسی شاید یه چیز رو ترجیح میده، آدمایی هستن که فرض کنید من دوستانی دارم که مثلا تقریبا شامشون یا صبحونهشون 20 ساله یه چیزه، ولی خب به این عادت دارن، موضوع مهمی هم نیست، ترکیب غذاییشون هم درسته، عیبی هم ندارن. اما یه زمانی هست که یه کسی معتقد هیچ غذایی هیچ کس نباید بخوره جز نون و پنیر، خب یا نمیدونم چلو کباب، خب اونا موقع. بعدم اگر نظری که پشتشه مهمه، یک کسی بگه من اینو دوست دارم و یا این سبک رو دوست دارم، همینه که یکی موسیقی ممکنه کلاسیک بزنه، یکی ممکنه اصیل باشه، یکی ممکنه بره موسیقی مدرن رو بزنه و اصلا کلاسیک رو حاضر نباشه یا اصیل رو یا آنچه که مربوط به گذشته است و اصلا بشنوه تا یه دقیقه وقتش رو صرفش کنه، من نمیدونم مورد به مورد. اما اینکه شما من فرمایید در میان هموطنان ما به عنوان یک گرفتاری هست در این حد، من اینجوری که شما میفرمایید نمیبینمش و فکر کنم تو بقیه جوامع هم شاید یه همچین چیزایی هست. حالا یه جا ممکنه 10% مردم اینجوری باشن، یه جا 5%، ولی من به عنوان یه مشکل شخصیتی یا مشکل اجتماعی نمیبینمش. و بعدم اگر من و شما وقت کمی داریم، فرصت کمی داریم، یا به هر حال در یه گفتگوی صمیمانه و صادقانه نیستیم، خب ممکنه بی خودی بازی در بیاریم یا لجبازی کنیم. اون تو
میگم که من دیدم اگه اجازه بدین، دیدم این افراد بیشتر این چیزها رو جزء هویت خودشون قرار میدن، یعنی این حرف مخالف رو که میشنون قشنگ ناراحت میشن و عصبی هم شاید بشن، چون مثلا بردن نوع طرز موسیقی جزء هویت خودشون یا مذهبشون جزء هویت خودشون.
خب خیلی تفاوت بین مذهب و موسیقی. ببینید ماجرای موسیقی یه ترجیح، مذهب اگر من باورم این هست که این فرمان خداست و کلام خداست و راه خداست و بقیه راه شیطان هست و ضد خدا هست و مرگ داره و نابودی داره و جهنم داره، خب این باور تو سیستم ذهنی من معلومه که من اصلا هیچ چیز دیگه ای رو اصلا قابل نمیدونم. اون باور خودم رو خورشید جهان میدونم با این همه روشنی و تواناییش، بقیه رو حتی یه چراغ موشی هم نمیدونم یا اصلا چراغ هم حتی نمیدونم. خب این تو سیستم مذهبی میتونه باشه.
خب من همین دیدگاه تو سیستم سیاسی مردم هم میبینم.
خب بله هست. خب هست.
تو دیدگاه هنریشون هم میبینم. تو دیدگاه مثلا شهری که اومدن میگن بهترین شهر دنیاست.
آخه عزیز ببینید، اگر یه کسی به شما برمیگرده میگه یه شهری که من ازش اومدم بهترین شهر دنیاست، من توصیه خدمتتون دارم باش حرف نزنید.
نه شهری که با مهاجرت کردم، یعنی
فرقی نمیکنه. یه کسی میتونه بگه برای من الان لس آنجلس بهتر، من اگر ایران نباشم لس آنجلس خواهم، هیچ جای دیگه نمیرم، بهترین شهرم نمیگم هست، برای من خوبه. شما من بگید هزار تا شهر دیگه است که برای میلیون ها میلیارد ها نفر خیلی خیلی بهتر، جو بگم حتما برمیجاست که یه دیر اگر به اینجا بفرستن فردا با هواپیما به خودشون برمیگردن از اینجا حتی میگریزن. ولی بنابراین اگر من یه اظهار نظری کردم که من اگر در ایران نباشم هیچ جای دیگه جهان نمیخوام باشم، برای شما میتونم توضیح بدم اونجایی که زبانش انگلیسی نیست من دیگه جایی ندارم برم، تو اینجاییم که زبان انگلیسیه من امریکا رو و لس آنجلس رو به هر جای دیگه ترجیح میدم. ولی اینکه شما من بفرمایید که من ژاپن رو دوست دارم یا پاریس رو و اصلا به من بفرمایید که پاریس اصلا یه چیز دیگریست، کاملا شما رو میفهمم، اصلا با شما نه تنها مخالفت ندارم، فقط به عنوان یک کسی که یه نظری داره به من میگه درست بس که شما بگید من بچه‌م 2 ساله است، یه خانم آقای اونجا باشن بگن بچه ما 22 ساله است، هر دو رو میتونم بفهمیشون، یه بچه 2 ساله و 22 سالی، مقایسش نمی کنم، عیب و ایرادی هم توش نمیبینم. بنابراین مهم اینه که راجبه چه موضوعی است و این موضوع برخی از اوقات درس کردم موضوعی درست و غلطه. فرض کنین بر اساس باور مذهبی یه مذهب درسته بقیه نیستن، بر اساس بحث ایدئولوژیک برای حل مسائل و مشکلات دنیا شما میتونید سوسیالیست باشید یا مارکسیست باشید یا کپیتالیست باشید یا هر اسم دیگه‌ای که دارید. خب اینا معلومه برخی از اوقات اینا باورهایی هستند که دیگران رو و اصولا دیگر نظریات رو رد و نفی میکنن. به همینجاست که یک کسی که برمیگرده میگه من یهودیم یا مسلمانم، با این حرفش به مقدار زیادی خط رو میکشه و شما هم تا حدودی از این به بعد میدونید بر اساس اطلاعاتی که دارید چه انتظاری میتونید از اون آدم در جهت باورها و اعتقاداتش داشت. به همینجاست که من ایرانیم، گفت ژاپنی، گفت من چینیم. من برافت وقتی گفت ایرانیم فرض رو بر این میگیرم فارسی بلده و احتمالاً چینی و ژاپنی بلد نیست. ولی اگر کسی گفت من ژاپنیم، که من نمیگم چرا فارسی بلد نیستی و چرا آقا ژاپنی را از کجا یاد گرفت، خب گفته من ژاپنیم. یعنی من چیزی رو که شما به عنوان یک مسئله میبینید نمیبینم. یعنی به من میفرمایید آدمایی هستند که تعصب دارن. بله، مسئله تعصب که یعنی پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره، اون چیزی که به عنوان در حقیقت پرجیدس هست و با خودش پیش‌داوری میاره، یعنی قضاوت از قبل، تو جامعه ما هست بر زمین‌های مختلف و متفاوت. ولی مثلا تو جامعه امریکایی هم شما یه همچین فرض کنید تعصبی رو در چارچوب سیاه‌سفید میبینید، یا البته نه به مقداری که در بقیه کشور هست، حتی تفاوت یک فرهنگ رو یا مردم رو میبینید. امریکایی‌ها به همجاست که یه مقداری درشون بازتره، با مردم بیشتری در ارتباط بودن، مثلا یک کشور مهاجر در حقیقت خیز بوده یا مهاجر نشین بوده. الان هم با مهاجرین نسبتاً بهترن. ایالت‌های مرزی امریکا مثل فرض کنید کالیفرنیا یا اونجا فلوریدا یا نیویورک هم که تعداد درصد بالای مردمان خارجی رو دارن، خیلی کمتر موضوع امریکایی براشون مطرحه. ولی اگر شما به میانه امریکا برید، این که شما امریکایی نیستید یه موضوع و مسئله است، برای که به یه چشم دیگه‌ای به شما نگاه میکنن. ولی این ایالت ها نه، هم به خاطر این که آدم ها اینجا، هم به خاطر این که به تدریج این آدم ها خودشون رو آنچنان نشون دارن که اون سوء تفاهماتی که ناشی از نادانی هست معمولا وجود نداره. بنابراین بسته به موضوع هست. ولی در زمین های هنری آدم های سبکی دارن، من کسانی هستن که میدونم در زمینه نقاشی اصلا یه نوع نقاشی رو واقعا کار اصلی هنری میدونن، بقیه رو نه، ولی یا حداقل اونها رو یه نوع دیگری میدونن، ولی خودشون رو علاقمند به اون نشون نمیدن. ولی این چیزی نیست که من بگم جامعه ایرانی در زمینه‌های مختلف متعصب‌تره. حداقل جامعه ایرانی ساکن امریکا که از ایران آمده و اینجا با یه فرهنگ و جامعه روبرو شده، احتمالاً این تنگ نظری‌ها رو در مقام مقایسه با مردمی که در ایرانن حتما کمتر داره و از بسیاری از کشوران به نظر من هنوز میتونه در این زمینه ذهن بازتر و آماده تری برای پذیرش داشته باشه.
ولی اگه من بخوام توضیح بدم، اگه اجازه بدید، بیشتر تو جنبه سیاسی دیدم بود که طرف دیدگاه خودش که داره دیدگاه دیگر قشنگ تد و نفت میکنه و خیلی چیزا رو میبره تو هویت خودش و فقط از اون دریچه به بقیه دنیا نگاه میکنه. نه یه نظر سیاسی داره، خب میتونه اگه بحث سیاسی خب از اون درشه صحبت کنه، منطقه توی زمینه دیگه زندگی که نباید همه چیز رو توی اون زمینه بریزه. من اینو توی ایرانی هم اصلا گفتم که دیدم، من شاید شما نظرم
نه، من حرفی ندارم. شما من میگید از این آدم ها هستن، بحث همیشه در خصوص درصد هاست، ولی شما من میگید مردمانی هستن که باور و عقیده و نظر دیگران رو یا مختلف و متفاوت و اصلا بر نمیتابند و نمیپذیرن، کاملا حق دارید. آدم هایی هستن که تا شما برگشتید گفتید من ژاپنیم، میگم ما با این چی کار داریم، یا اگه گفتید من هندو هستم، میگم ما با بودایی یا هندو چی کار داریم، مثلا حرفی نداریم، جایی برای گفتگو نداریم، مثلا این کیه، این چیه، برای چی میخواد حرف بزنه، برای چی میخواد بیاد. ولی آدمایی هستن که اصلا به این موضوع وقتی میگید شما بودایی یا هندوه، به عنوان یه خبره، مثلا اینکه قدش چنینه یا وزنش چنانه، براتون فرقی نمیکنه. ولی این حساسیت‌ها در جامعه ایرانی هم هست، ولی چیزی نیست که من به عنوان یک مشکل اجتماعی بدونمش که ما ایرانیان داریم، ایرانیان داخل ندارن، یا مردمان کشورهای دیگه خیلی با ما متفاوتن. ممکنه بعضی از جاها در بعضی از زمین‌ها حق با شما باشه، ولی من چیز خاصی رو نمی‌بینم. به هر حال حالا اگر این مورد خاص بود خوشحال میشم موقع با هم بیشتر صحبت کنم.
متشکرم.
تمنا می‌کنم. سلام. شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم. کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو من همین امشب چهارشنبه 23 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی تقریبا نزدیک جمبوری و خیابان مین در شهر ایرواین خواهم داشت. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست 7:30 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا. این کنفرانس به مدت 4 ادامه خواهد داشت. کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که به مدت 24 ساعت خود خواهد بود رو فردا شب در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد از ساعت 7:10 بعد از ظهر. همچنین این شنبه 26 در مونترال خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت ساعت 11:00 to 3:00 و 5:00 to 9:00 بعد از ظهر در کانکورد یا یونیورسیتی. کارت ورودی رو دوستان میتونن از تپش دیجیتال در مونترال دریافت کنن. و یک شنبه 27 در تورنتو کانادا هستم 11:00 to 3:00 و 5:00 to 9:00 بعد از ظهر دو کنفرانس دیگر در شرایتونی که در هایوی 7 است خواهم داشت. کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه دریافت کنید یا در همه این کنفرانس ها، چون مطمئنن جا خواهیم داشت، لطف کنید به محل کنفرانس تشریف بیارید. ضمناً اگر اطلاعاتی رو میخواید در مورد برنامه های من بگیرید میتونید همیشه هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات لازم رو در این زمینه دریافت کنید. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی به از اروپا بر اروپا که از بارسلونا در اسپانیا شروع شده، دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود. ضمن برای کودکان و نوجوانان قیمت بسیار بسیار کمی رو قائل شدن زیر 18 سال. از من سفر بعدی 7 شب و 7 روزه است به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای است که از ونکوور کانادا خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
آقای آریان اقبالی، مدیر عامل شرکت انریچ فاینانشال گفتگو می‌کنیم. آقای آریان اقبالی، با یکی از دوستام صحبت می‌کردم که چند وقت پیش منزلشون رو شورت سیل کرده بودن. آمده بودن دفتر شما و این رو از رو پروندهشون پاک کرده بودید. درسته؟
بله خانم مدران، تخصص ما برای پاک کردن دیر پرداخت، شورت سیل، فورکلوزر و حتی بانکراپسی به طور قانونی از روی کریدیت شما عزیزان است.
حتی بانکراپسی؟
بله خانم مدران، یه قوانینی هست، قوانین FCA، Federal Credit Act. ما تک تک این قوانین و کاج مجرب ما زیر سوال می‌برن و نام این نقطه‌های منفی رو به طور قانونی تا ابد از رو کردیت شما پاک میکنه.
عزیزان، کردیت خوب امروز حرف اول رو میزنه. اعتبار از پول نقد هم بهتره. برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی و تجاری خود میتونید از دانش و تجربه کردیت ریپر اسپشیالیست بهره مند بشید. 1-800-610-4575 عضو 08. خب، نقطه های منفی از رو پرونده دوستان برداشتیم. اونایی که بدهی های کمرشکن دارن چی باید بکنه؟
الان با این وضع خراب اقتصادی بهترین موقع هست که اگر بدهی سنگینی دارین، کردیت کارت، بیل بیمارستان یا هر بدهی بالا، تشریف بیارین آفیس ما اینو به طور قانونی براتون میتونیم ستل کنیم. و دوستان ازتون خواهش میکنم، من اینو شنیدم چند تا کمپانی بیرون هستن که میان این پول از شما جلو جلو میگیرن، توی تراست اکانت میگن میذارن که اینو نشون بدن به کردیت کارت کمپانی ها که برن براتون ستل کنن. خواهش میکنم ازتون، این کار غیر قانونیه. جوری که ما کار میکنیم، ما میریم با کردیت کارت کمپانی یا اون شرکتی که شما باید بهش پول بدین، میریم نگوشییت میکنیم، ستل میکنیم، بهترین قیمتی که بتونیم بگیریم و براتون میگیریم، میایم تقدیمتون میکنیم. شما حتی میتونید مستقیم به اون شرکت مبلغی که باید پرداخت کنین رو پرداخت کنین و ما میکشون میکنیم که این نام اینا رو از رو کردیت شما برداریم به طور قانونی تا ابد.
1-800-610-4575 آقای آریان اقبالی، کردیت ریپر اسپشیالیست. 1-800-610-4575 عضو 08.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. ببخشید من مزاحمتون شدم به خاطری که یه سوالی داشتم. الان مدت هاست این مشکل رو من دارم، ولی خب متاسفانه هیچ فکری براش نکردم به خاطری که فکر نمی کردم که نیاز باشه. الان مدتی برنامه های شما رو گوش میدم، خواستم این مشکلم رو با شما در میون بذارم. البته دو تا سوال از حضورتون دارم. مشکل اصلی من اینه که من اغلب اوقات، الان سال هاست این با منه، که میشینم یک تصوراتی پیش خودم میکنم. فرض کنین مثلا به خصوص اگه که اصلا نیاز نیست اتفاقی هم افتاده باشه، همینطوری پیش خودم دفعه فکر میکنم که مثلا یه اتفاق برای بچه من بیفته یا برای شوهر من، خواهرم، یکی از اعضای خانوادمون یا حتی بیگانه که فقط من یه آشنایی کوچیک باش داشته باشم. بعد اینقدر اینو عمیق میرم جلو که حتی مثلا تا فرض کنیم مثلا اگه فکر کنم تصادف کرده، مثلا دورتون مرده، مراسم گرفتم و چی چی چی، تا اون تا میرم و خیلی اغلب اوقات منو اذیت میکنه. البته الان خیلی بهتر شدم، چون به محضی که دچار این مشکل میشم فکرمو به جای دیگه مشغول میکنم و همون شروعش استاپش میدم، نمیذارم که به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، ولی قبلا این خیلی شدید بود و حالا یه مقدار به مرور بهتر شده.
خب این با گذشت زمان بدترم میشه. آخه شما به خودتون اجازه میدید تخیلی بکنید که دردآور و رنجاوره و رنج ببرید و ناراحت و نگران بشید. این درست
من به خودم
آدم...
اجازه نمیدم. یعنی این برای من پیش میومد.
حتی هم چیزی نیست خانم.
حتی این نبود که من به خودم اجازه بدم.
دقیقا مثلا... شما اجازه میدید. شما دفعه
خب نمیدونستم. الان علت که دارم خدمت رو عرض میکنم بهتر شده به خاطری که من متوجه شدم که باید همون شروع این قضیه خودم رو استاپ بدم. ولی قبلا من نمیدونستم که این چه چیزیه و هنوزم نمیدونم این اصلا عاملش چیه و چرا
یه عاملش رو میشه ببینید سگا عاملش رو میشه فهمید، ولی اینکه شما تازه متوجه شدید هم آره کاری بمونه. ببینید عزیز، ما با دو تا چیز در زندگی روبرو هستیم، یکی درد یا رنج، یکی مرگ. و بنابراین در طول تاریخ چه در حیوانات چه در انسان یه مکانیزمی به وجود آمده که یه حوادث و اتفاقاتی ما رو نگران میکنه، ناراحت میکنه، آزار میده. انسان به دلیل یه تغییراتی که در مغزش پیدا شده این موضوع رو به آینده هم مرتبط کرده و در نتیجه گذشته و حال آینده رو به هم گره زده. نتیجتا من میتونم بشنم به گذشته فکر کنم یا به آینده فکر کنم یا فکر کنم فرزند من اگر درگیر تصادف شد میتونه اینجوری و اونجوری بشه و ناراحت بشه. خب این برمیگرده به این فعالیت ذهن ما. این از همونه که حتی هنر در اومده، موسیقی در اومده، آدمایی که خلق آثاری کردن، حتی پیشرفت‌های علمی نتیجه یه چنین توانایی انسانه برای تجزیه و تحلیل اوضاع خارج از آنچه که به طریق حسی اونو همکنون دریافت میکنه. اما قرار نیست همونطوری که من و شما یه جوری راه میریم که اذیت نشیم یه جوری راه بریم که پامون بشکنه، یعنی از یه جایی بپریم پایین که پامون بشکنه. شما به دلیل آسیبای کودکی به دنیای ذهنی و تخیلیتون بیش از حد پناه بردید، یعنی یه مقدار نشان دهنده مشغول نبودن و تنها بودنتون. دو، رفتید به سمت اتفاقات بد به خاطر اینکه حوادث دور و برتون خوب نبوده، نگران آینده هم بودید، بنابراین به اون عادت کردید. یعنی درست مثل من شما که چون همه دور برمون فارسی حرف زدن فارسی یاد گرفتیم و روسی بلد نیستیم، شما هم یاد گرفتید که با ذهنتون یه چنین کاری بکنید. نتیجتاً شما آدم مضطربی هستید، آدم نگرانی هستید. وقتی که میگن وسواس فکری به یک اعتبار همینه، یعنی یه موضوع رو شما سرهم میکنید، احتمالش هم هست نه اینکه نیست، اون رو بزرگش میکنید، تو پروبالش میدید، تو از توش چیزایی در میارید، خودتون رو رنج میدید، آزار میدید. و این هم عادت شماست، مثل آدمی که مواد مخدر مصرف میکنه، هم یه فانکشنی برای شما کار کردی داره، کار کرداشو میشه فهمید، داره اون اطلاعات بیشتری میخواد. من فرض کنید به دلیل اینکه از دست برادرم عصبانی هستم فکرای بدی راجب اون میکنم یا راجب مردا میکنم به خاطر اینکه اونا مردن مثل برادر من، یعنی اونا رو در اثر یه گفتگو میشه فهمید. نتیجه ذهن شما که باید در اختیار شما باشه به تدریج اختیار از شما گرفته، یعنی درست مثل آدم معتادی که حالا مجبور یه کاری بکنه و خودش انتخاب نمیکنه، شما هم در گذشته حالا بهتر شدید، مجبور به چنین کاری شدید. نشانه استراب شماست، وسواس شماست و نشان دهنده بیکاری شماست. به همین جاست که اگر همچی فکرایی به ذهنتون اومد،
نه آقای دکتر اصلا اینجوری نیست اتفاقا،
دقیقاً همینطوره. صبر کنید،
حالا یعنی چی اینجوری بدیم من بگم
اینجوری نیست؟
حالا علتشو میگم خدمتتون. من اون چیزی که شما فرمودین شاید به خاطر
نه نه من بگید چرا اینجوری نیست. نه سب کنید
سرگاه خانم
من شما نه سب کنید اینجا یه برنامه اسم مال بقیه هم. شما من بفرمایید که شما اگر آدم بیکار نباشه اصلا این فکرها رو نمی کنه. هیچ آدمی که مشغول یه کاری هست،
علتی که از شما دارم سوال میکنم جناب دکتر به خاطر همینه. من میخوام همین خدمتتون میگم، این که من رد کردم فرمایش شما رو که من آدم بیکاری نیستم.
شما من بگید که
فوق‌العاده من شلوغم از نظر کاری و فعالیتی، خیلی شلوغم.
نه شما عرض من رو نفهمیدید. سرکا خانم صبر کنید جانب. شما من بگید وقتی که وسط یه مهمونی هستید و باید 20 نفر رو پذیرایی کنید افکار میاد سراغتون؟ نه من قسم از بیکاری
مثلا فرض کنیم من الان دارم میرم یه جایی کار دارم،
بیکاری شما الان بیکاری سرکار خانم شما یه ذره اجازه بدید. شما وقتی پشت فرمون نشستید میخواید برید سر یه کار مهم که کار ندارید، اون موقع این فکر میاد سراغتون، دقیقا ناشی از بیکاری من. یعنی من اگر درگیر فعالیتی باشم انرژی روانی من اجازه نمیده بره دنبال این مسائل. معناش این من میتونم روزی 16 ساعتم کار بکنم، ولی اون نیم ساعت یه ساعتی که میرم تو رخت خواب میتونم از این فکرها بکنم. اون بین دو تا کاری که میرم 8 ساعت اینجا کار میکنم 8 ساعت یه جای دیگه، دیگه بیش از این که نیست. وسط رانندگیم از اینجا به اونجا من بیکارم، فکرام میاد به ذهنم. به همین جد است که توصیه من به شما این بود که شما هر زمان که این افکار اومد، چون بهترش این که درگیر یه کاری بشید، یعنی یه فعالیتی که انرژی روانی شما رو بگیره، شما رو باز بداره. البته دارو درمانی، روان درمانی کار میکنه، اون یه بحث دیگریست، بهش میرسیم. ولی همیشه توصیه این بوده که در این گونه موارد ما باید درگیر بشیم. اینه که من یه جمله دارم، باید زندگی رو انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و الا اگر ما زندگیمون با کار خوب پر نباشه، فکر بد و کار بد متاسفانه میاد سراغم. به اون دلیل قسمی نبود که شما بیکارین. آدم هم تا 16 ساعت هم کار بکنن، هنوز 5 دقیقه هم که فکر میکنن افکاری از این قبیل داشته باشن. میفرمایید.
منم مثلا همینه. الان منم خواستم به همین پوینت اشاره بکنم که فرض کنین کسایی هستن، الان من خودم کلا یه زن فعالی هستم تو همه چیز و گرفتار، چون مسئولیت همه چیز روی دوشمه. اما آدمایی رو سراغ دارم که فرض کنین یه خانم خانه داره، اصلا کار نداره، از صبح تا شب تو خونه‌شه، هیچ وقت هم ممکنه یه همچین چیزی به سراغش نیاد. و علتی که من برام تعجب بود که چرا این افکار گاهی وقتا اینجوری به سراغ من میاد در عرض، حتی مثلا من دارم فرض کنین به قول شما مهمون دارم ظرف میشورم، دارم تمام این چیزها رو جمع و جور میکنم، یک دفعه یه فکر من شروع میکنه به رفتن که اگه الان مثلا این در بازه یکی از اون بالا بیفته پایین و اینطور بشه اونطور بشه چه اتفاقی میفته. مسئله اینجاست که این برام تعجب بود که من در حین گرفتاری، حالا اون یه اشاره شما توی صحبتاتون فرمودین که گفتین شاید در گذشته، در بچگی که نمیدونم، ولی من پدرم رو خیلی زود از دست دادم و بی نهایت هم به پدرم علاقه داشتم، چون یک پدر استثنایی داشتم، یعنی واقعا پدری بود که با تایید همه اصلا یک چیز استثنایی بود. و بعد از که اونو از دست دادم، مسئولیت خواهرام و مادرم اینا همه به دوش من افتاد و نمیدونم، شاید این میتونه برگرده به اون قضیه گذشته، نمیدونم.
نه آخه ببینید سرکار خانم، شما ببینید موضوع خیلی مشخصه. اینکه شما من بفرمایید، ببینید به مسئله نگاه کنید، روزی که من تشخیصم برای شما این باشه که آدم مضطرب نگرانی هستید که در یه زمینه‌های وسواس دارید و این وسواس که بهش میگن وسواس حالا فکری که خیالاتی میکنید شما رو اداره میکنه، ریشه های این مسئله از دو چیز پیدا میشه. یکی آسیبای کودکی است که حالا که اشاره به مرگ پدر میکنید و علاقتون کاملا نشون میده شما مهمترین شاید موجود زندگیتون یا یکی از مهمترین موجود زندگیتون رو از دست دادید در شرایطی که کوچک بودید، دنیایی که هیچ وقت مسئله نمیفهم. خب بنابراین ذهن شما به اون سمت و سو میره. دلیل دومش این است که آدما ممکنه رنجی نبرن، ولی اصولا به دلیل اینکه دنیای تخیل رو پروبال میدن، مثل هر کسی که هر ورزشی بکنه اونو بلده، پیانو بلد بزنه، منم ورزش افکار عجیب و غریب دارم. اینکه وسط فرض کنید یه مهمانی هم به اون فکر میفتید، اونا دلیل داره. علتش این است که من در هر آن 7 خبر رو میتونم در مغزم کار وادارم یا پروسس کنم. برای که هر خبر رو بفهمم 1/18 ثانیه وقت میخوام. بنابراین من در هر ثانیه 126 خبر رو میتونم در مغزم پروسس کنم. برای اگر من دارم ظرف میشورم و 60 تاش مصرف این ظرف میشه، من در اینجا هنوز 60 و فرض کنین 6 تاش رو اضافه دارم. بنابراین فکرم میبره اونور میره. نتیجتاً شما کسی هستید مثل بسیار از آدم‌ها که پشت فرمانن، بعد از یه مدتی توجهشون به رانندگیشون میشه به اندازه 20-30 مرحله یا خبر و ضمناً میدنش دست قسمت اتوماتیک، اینه که دفعه شروع میکنن یه ماجرایی رو، یه موضوعی رو فکر کردن، بس از چراغ قرمز یا از اونجا اگزیتی که میخوان خارج بشن هم دور میشن. اینا بسیار عادی و طبیعی است، برای اینکه ما یه چیزی به اسم توجه و تمرکز داریم و انرژی روانی داریم. انرژی روانی رو صرف چه کار میکنیم؟ یه عده تخیل بسیار دارن، یه هنرمند، یه نقاش، یه موسیقیدان به دلیل ظرفیت تخیلشه که توانایی خلق داره. منی که یه آدم فیزیکال مکانیکال هستم و با جهان واقعیت در ارتباطم و اصولا اون تخیلات و تصورات رو و استعداد و لیاقتی هم ندارم، کریتیویتی و خلاقیت هم در من نیست، معلومه من هیچ اثر هنری و ادبی و هیچی دیگه هم خلق نمی کنم، برای که من این کاره نیستم. بنابراین شما به دلیل آنچه که معمولا در جامعه ایران مخصوصا شامل حال خانم‌ها بیشتر میشه و به دلیل حوادث و اتفاقات شما مضطربید، نگرانید و ناچار این وسواس رو دارید. این وسواس هم در جهت منفی است. چرا؟ برای اینکه درد و رنج مرگ پدر و حوادث و اتفاقات متاسفانه بعد از اون، چون زندگی شما دیگه نمیتونسته مانند گذشته باشه، همه اینا موضوع رو برای شما مضاعف کرده و شما رو وارد حریم تخیلات و تصورات بد و منفی کرده. من همیشه حتی رو تخته می نویسم که فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. یعنی خیلی هم طبیعی است. بنابراین شما یه حال بدی پیدا میکنید، احساس بدی پیدا میکنید. چی کار میتونید بکنید؟ اولا ریشه های مسئله رو میتونید خشک کنید. یعنی شما باید ماجرای از دست دادن پدر و موضوعی مربوط به اون رو بتونید در بزرگسالی حل کنید. دومش، خیلی از اوقات مغز به یه چیزای عادت کرده، این عادت رو جلوش باید بگیرید. بعضی از اوقات این عادت رو از طریق دارو میشه در حقیقت مانع شد. خیلی از اوقات از طریق نورو فیدبک میشه این سیستم خبری که اصلا اینگونه خبر رو میسازه و پیش میبره رو میشه متوقفش کرد. بعدم از طریق روان درمانی میشه این کار کرد. و ضمناً اون نکته آخری که خدمتتون عرض کردم، اگر درگیر کار و فعالیتی بشید که تمام انرژی روانی شما رو احتیاج داشته باشه، یعنی مثل یه آدمی که الان باید یه جراحی بکنه که اصلا فکر نمیکنه خودش هم اسمش چیه، هوام سرد یا گرمه، حتی متوجه فشاری که رو پاش میاره نمیشه که به طوری که بعدش درد میگیره، روزی که شما درگیر فعالیتی باشید که همه انرژی روانی شما رو بگیره، معلومه که این افکار کمتر میاد، ولی اون یه بحث دیگری است. بنابراین اگر یه همچین موضوعی اذیتتون میکنه، بهترین کار این است که با یک خانم، مخصوصا چون بیشتر شما رو حس و احساس کنه، خانم روانشناس صحبت کنید و یه مقداری درباره زندگی و ماجرای پدر و حوادث بعد از اون و روابطتون با مادر و بقیه اعضای خانواده و خواهران و برادران هر چی بوده که من نمیدونم داشتید رو در میون بگذارید، میتونن یه مقدار به هر حال موضوع رو پاک کنن و شما رو به مرحله‌ای برسونن که اختیار خودتون رو کامل و درست داشته باشید و مطمئناً اون وضعیت هم پیدا میشه. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
من آنجلو طالبی هستم. به بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز خوش آمدید. هر هفته ما در بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز روزهای دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر و چهارشنبه 9 تا 10 صبح راجع به جدیدترین انواع سرمایه‌گذاری، اوضاع اقتصادی آمریکا و دنیا، اعداد ارقام بازار سهام و اجناس برنامه زنده‌ای اجرا می‌کنیم. همچنین هر روز صبح من یا همکار عزیزم آقای آرتین بندری 7:50 دقیقه، 8:50 دقیقه خلاصه اتفاقات بازار سهام را زنده برای شما پخش می‌کنیم. ما در بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز سعی می‌کنیم مثل همیشه برای شما بهترین خدمات و محصولات مالی را برمقام بیاوریم. دفتر ما تا به حال چندین تقدیرنامه برای خدمات شایان و صادر خود دریافت کرده است. رضایت خاطر مشتریان ما یکی از اهداف اصلی کار ما میباشد. ما پول شما را با بهترین ها در آمریکا و دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-000 یا 310-205-9000 زنگ بزنید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی‌ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی‌های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمون رو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب‌تابن.
شب‌تاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی. همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با هر دغدغه خرید، هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمانی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
معجون میکنم، درمون میکنم.
خیلی خوش صدایی، چی میگی؟
بابا دارم میرم آب میوه فروشی تو وودلند هیلز، معجون علی بابا.
خوب شد گفتی امشب مهمون داری، پس یه مقدار بستنی و کیک بستنی و آب میوهشون هم بگیر. راستی از اون تارتای میوه خوشمزه شون هم بگیر.
خانم سفارشاشم داد، معجون میکنم.
برو دیگه.
فروت الیسیسو، میوه تازه یعنی آب میوه خوشمزه. 818 346 6500.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. هیئت مذاکره کننده اتمی ایران و گروه 5 به اضافه 1 امروز دور نخست مذاکرات در بغداد را به پایان رساندند. این مذاکرات بیش از 3 ساعت به طول انجامید و به گزارش خبرگزاری های بین المللی و دیپلمات ها فردا پنج شنبه این گفتگوها ادامه خواهد یافت. امروز گروه 5 به اضافه 1 و ایران هر کدام بسته پیشنهادی خود را ارائه کردند. قدرت‌های جهانی می‌خواهند از طریق گفتگو و مذاکره با ایران به توافقی برسند که جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با درجه خلوص بالا را متوقف کند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت انتظار نمی‌رود که دو طرف بتوانند در بغداد به توافق نهایی دست یابند و رسیدن به توافق در روندی تدریجی حاصل خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد از جمله مسائلی که در مذاکرات امروز درباره آن گفتگو شده وضعیت تحریم‌ها علیه ایران است و اینکه چه هنگام و طی چه روندی باید این تحریم‌ها لغو شوند. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با ابلاغ لایحه بودجه سال 1391 به دستگاه‌های اجرایی از مجلس به خاطر تغییراتی که در این لایحه ایجاد کرده انتقاد کرد و گفت با تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده، این لایحه به طرح نمایندگان مجلس تبدیل شده است. پیشتر برخی منابع با توجه به تأخیر احمدی نژاد در ابلاغ لایحه بودجه خبر داده بودند که دولت با مصوبه مجلس موافق نیست و در نظر دارد آن را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع دهد که امروز دفتر رئیس جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کرد. هفته گذشته مجلس لایحه بودجه سال 1391 را با افزایش حجم بودجه تصویب کرد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل مرکز این اتحادیه اجلاس جدید تشکیل دادند و انتظار می‌رود اختلاف‌های آلمان و فرانسه درباره سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و اوضاع وخیم اقتصادی یونان و اسپانیا در صدر مذاکرات آنان قرار گیرد. گزارش شبکه یورونیوز در این زمینه ها کیست؟ یکی از مسائلی که در این کنفرانس مطرح می شود احتمال خروج داوطلبانه یونان از حوزه یورو و یا اخراج آن توسط اعضای این گروه است. حوزه یورو از 17 کشور 27 گانه اتحادیه اروپا تشکیل می شود و آلمان و فرانسه رهبری آن را بر عهده دارند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 72 و در منطقه ولی 82 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، با سپاس از توجه شما به این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بله بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم. منم همینطور، بفرمایید.
آیتو، من چند شب پیشم با شما تماس گرفتم، گفتم که در 18 سالگی ازدواج کردم و ازدواج خوبی نداشتم، دو تا بچه داشتم و سالهای سال به خاطر بچه‌ها زندگی کردم و اینکه مشکلات خیلی زیادی داشتیم. دو سه بار خواستم جدا بشم ولی به خاطر پدر مادرم جدا نشدم. بعد گفتم که یک سری دوستانی داشتیم که باشون آشنا شدیم، بعد من احساس کردم یه رابطه احساسی بین ایشون و من به وجود اومد. بعد شما فکر میکنم کاملا متوجه نشدین منظور منو.
من کاملا متوجه شدم منظور شما رو. آدمی که شوهر داره با کسی
رابطه که نبود که مثلا من با ایشون رابطه جنسی بخواد.
فرقش چیه خانم؟ رابطه احساسی و عاطفی هم همونه. شما شوهر داشته باشی، شوهر تو عاشق یه خانم دیگه باشه، رابطه جنسی نشه باشه، باش راحتید. یعنی چی؟ چطور متوجه نشدم؟
بیشتر مثلا همش این بود که من حتی ایشون یه جا که مثلا میگفتن میخواد حضور داشته باشه، تمام انگار مثلا انرژی اون بدن من اینو قشنگ در درونم حس میکردم. یعنی همین با بودن ایشون، اسم ایشون، جایی که باشن، تمام اینا. حالا اینا گذشت و اون رابطه که بین ما بود و اینها، ایشون هم به من یک بار گفتش که، یعنی هر دومون گفت این کارو نکن، مثل حالت خیانته، و گفتم اوکی باشه، تموم شد. حالا تلفنایی که گفتم ایشون هر سال به من میزنن خیلی حالت خشم و توهینه و من اصلا از این کارم هزاران بار پشیمانم، ولی الان اصلا حرفای ایشون منو اینقدر گفتین که جواب نده. پارسال من اصلا جواب ایشونو به هیچ عنوان ندادم، امسالم اینقدر زنگ زدن گفتم بذار یک بار جواب بدم ندم که چی میگه، واقعا چی میخواد، آخه چرا اینقدر تماس میگیره. بعد وقتی که جوابشون دادم گفتش که آره تو اصلا نمیدونی من کی هستم و من چی هستم و نمیدونم، خیلی توهین‌آمیز، یعنی تو بدی، تو مثلا خرابی، من خوبم، من خیلی جوان مردم. گفتم اوکی، اصلا من خراب، من بد، هر چی که شما میگیرم اوکی، من قبول دارم، ولی ازت خواهش میکنم دیگه تمومش کن. شما جوان مرد، شما خوب، من نمیدونم جایی که زندگی میکنم همه به من تعظیم میکنن و تو نمیدونی من کی هستم و نمیدونم حالا تو هنوز منو نشناختی و من این حرفایشون خیلی ترس و وحشت منو برداشته و عذابم میده و واقعا اصلا همش میاد تو فکرم، میگم که ایشون درد سری برای من درست نکنه. و گفتم که میخوام جدا بشم، نه واقعا به خاطر اینکه، برای اینکه زندگیم برام واقعا ارزش داره، بچه هم واقعا برام ارزش دارن و حالا همه انسان ها اشتباه میکنن.
خانم این حرفا چیه؟ سر هر میکنید، سر کنید عزیز. دفعه قبلا ما اومدید حرفای عجیب و غریب زدید، از این آدم یه موجود عجیب و غریب ساختید. من مسترشم یه آدم یا بیماره یا حقبازه یا فریبکاره یا همه چیز، حالا باز هنوز دارید همون حرفا رو ادامه میدید. بعد اشتباه کردید
مثلا چی؟ میام ایرانو میرم میگم ایشون نکنه تو فرودگاه برای من مثلا اصلا یک چیزای وحشتناکی تو سرم میاد آقای دکتر، اینقدر
برای که حال هر دوتاتون بده عزیز، شما حالتون بده، بیماری، ایشون هم همینطور. ایشون به سرتون میاد ایشون
زندگیم، ولی از وقتی که ایشون این تلفن من تمام بدنم به لرزه میفته، به وحشت میفتم از آبروم، از موقعیت اجتماعیم. خب بالاخره میگم حالا اشتباهی که من کردم باشه، اشتباهمو میپذیرم، ولی دیگه تکرارش الان 6 ساله که نکردم و من نمیدونم چی کار باید بکنم.
سرکار خانم بسیاری از مثلا نمیفهم شما چی میگید عزیز. من میرستم باز همین موضوعی که دفعه قبل ما با هم صحبت کردیم و میخواید مطرح کنید ازتون معذرت میخوام.
میدونم منظور ایشون از این حرفای توهین‌آمیز به من که مثلا تو خرابی من خوبم، تقصیر مثلا تو بوده، تقصیر من نبوده، من جوان مردم تو مثلا خرابی. گفتم باشه من خراب.
سرکار خانم این حرفا رو که زدید منم به شما گفتم.
چون با آدمایی که خشنن
سرکار خانم،
من خودم میدونم باید باهاشون خیلی با آرام و قبول کنی که هر کی
سرکار خانم
درسته مثل آدم کر و کور و...
سرکار خانم من شما روی هولد گذاشتم برای که شما خودتون تشخیص میدید، جواب میدید، به عرض من کاری ندارید، حالا سخنرانی میکنید که باید چه کرد با مردمی که چنین و چنانن. من همچی برنامه ای ندارم عزیز. من دارم به شما میگم شما با یه بیمار روبرو هستید، با یه گرفتار، با یک آدم شارلاتان، حق باز، بازیگر روبرو هستید. میگید میخوام ببینم چرا این حرفا رو میزنه. خب به همین دلایل. اگه کسی دیوونه است، اگه کسی بیماره، اگه کسی بازیگره، اگر کسی حق بازه، چرا حرفا رو میزنه؟ به شما اینا رو میگه که میگه. شما سوالتون از من چی؟ سوال شما از من اینه که اون آدم چرا این حرفا رو میزنه؟
بگه که نمیاد توضیح بده، مثلا بگه من فلانم و من جوان مردم.
ببخشید من اجازه بدید. سوالتون از من چیه سرکار خانم؟
اوکی. حالا میگم من پس این ترس و وحشت من بی خوده.
من چه میدونم ترس و وحشت شما بی خوده؟ ای آدم دیوانه ای یه کاری میگه میکنم، ممکنه بکنه ممکنه نکنه، آدم ها تهدید میکنن، ولی من اصلا نمیفهمم ایشون کی هست، من چه میدونم. اگر الان یه کسی بخواد یه کسی رو بکشه تو این دنیا این کارا رو میکنن. شما حالا ترستون از این است که ایشون به چه دلیل با شما
میخواستم اینم تشخیص شما بدون این آدمایی که مثلا اینجور صحبت ها رو میکنن چی هست؟
من تشخیصی ندارم سرکار خانم. من همونطور دو دفعه عرض کردم ایشون دیوونه است، بیماره، حال شما هم اصلا خوب نیست، حال شما از ایشون بدتر است با اون حرفا و باورایی که دارید و نوعی که با موضوعا برخورد میکنید، و بنابراین حالا که گذشته و رفته و کاری هم شما با ایشون ندارید، ایشون هم که رفته دنبال کار و زندگیش دیگه، برای چی نگران موضوعا و مسائل هستید؟
اوکی. حالا سوال دوم آقای دکتر راجب پسرم هستش که گفتم دو تا فرزند دارم، پسرم 22 سالشه و از بچگی پسرم خیلی عاشق حیوانات بود و همیشه برای ایشون هر چی که مثلا از ماهی، از نمیدونم پرنده، جوجه، حتی هر چی که بگین دوست داشت. یعنی تو دنیای پرنده ها همیشه هم این کانال پلنت رو نگاه میکنه، خیلی علاقه داره. هر چی که دوست داشتم همیشه براش خریدم. و یکی هم این که الان که بزرگ شده خیلی کانال آشپزی رو دوست داره، همیشه نگاه به کانال های آشپزی خارجی نگاه میکنه و از رو اونا آشپزی میکنه، برای خودش غذا درست میکنه. و منتها میگم به خاطر مسائلی که من و پدرش داشتیم، یه بار مثلا تو سنای 16 سالگی اینا من مقدار راجع به مثلا مسائلمون باهاش در میون گذاشتم و چون تو سن بلوغ بود یه خودش روش تاثیر گذاشت. و یک سالم توی مدرسهشون خیلی اینترنشناله، خیلی دیتنشن بهش میدادن و اونجا نتونست پس کنه اون سالش، یعنی رد شد. بعد من اومدم گفتم با مدرسه صحبت کردم، مدرسهش رو عوض کردم، آوردم یه مدرسه دیگه که خیلی آرومتر بودن باهاش، اونجا خیلی اوکی بود و دیگه خیلی کمکش کردم، براش معلم گرفتم، درسش رو خوند و پیشرفت کرد و دیپلمش رو گرفت، وارد دانشگاه شد. الانم همجور که میگم عاشق پرنده هاست، من خیلی هم به اون دوست داشتنش ارزش قائلم و الان یه دونه توتی خریده آقای دکتر، دوست داشت که یعنی داشته باشه اینا، منم قبول کردم، گفتم اوکی، ولی در جایی که به درس صدمه نزنه. و خیلی اینو دوستش داره، ترینش میکنه، بهش غذا میده، مثل یه بچه مثلا از این نگهداری میکنه، انقدر به این ارزش و اهمیت میده، درسش هم میخونه، جیم هم میره، پسر فوق العاده اجتماعی و مؤدب، یعنی همه ازش تعریف میکنن. و توی دانشگاهش هم با یه دختر خانمی آشنا شده که ایشون هم دختر فوق العاده خوبیه، دختر خیلی ساده، خیلی خانوم، خیلی تو خانواده‌اش هم مثلا مادرش خیلی باهاشه، همراهشه، مواظبشه، برای من کیک میپزه میاره، روزای مادر برای من کادو میاره. حالا با این خانمم، با این دختر خانم که همسنش رو تو دانشگاه هم رابطه احساسی هم ایجاد شده بعد، ولی یه بار مثل این که ایشون با یه پسری صحبت کرده بوده، ایشون ناراحت شده، مثلا خیلی غیرتی شده بوده، گفته نباید صحبت بکنی و اینا. البته قبلا هم یکی دو تا مثلا دوست دختر داشت، ولی اونا رو میگفت نه مامی دخترهای خوبی نبودن. اما اینو منم واقعا خودم تشخیص دادم که دختر خوبیه و میبینم که رابطهشون خیلی جدی داره پیش میره. اما هر دو درساشون رو میخونن تو دانشگاه و یه مقدار قبلنا تنبلتر شده بود، اما الان به عشق این توتی که داره، به عشق این دختر خانم که مثلا باش هست، منم میرم دختر خوبیه، خیلی براش احترام قائلم، میاد منزلمون. برای
سرکار خانم شما میدونید دارید یه داستانی میگید، آخه اینجا که من توی مهمونی نشستم شما برام حرف بزنید. آخه چه ارتباطی داره؟
این رابطه نرماله؟
من چه میدونم، مادر پسر نرمال نیست،
مثل یه بچه خیلی اینو دوستش داره
فرزند شما.
بودی از چیزی نمیتونه باشه.
چرا فرزند شما حالش خوب نیست عزیز؟ فرزند شما حالش خوب نیست، قبلا تو مدرسه همش از کلاس و اینا بیرونش میکردن اونجوری که شما میگید، حالا یه دفعه فرزند خوبی از آب در اومده، زندگیش رو روی حیوان گذاشته، اشکالی نداره، ولی حد داره هر چیزی. بعدم گزارش هایی که شما به من میدید و تصمیمی که شما میگیرید و تشخیصی که شما میدید که اصلا برای من قابل قبول نیست که اون دختر خوبیه. شما هیچ علامتی از این به من نشون ندادید که واقع بینانه و مسئولانه با موضوع خودتون برخورد میکنید، که حالا درباره یه دختری، اونم پسرتون، حالا اگه پسرتون هم این گونه است که درسشو میخونه و کار بدی هم نمیکنه و اجتماعی است و مؤدب است و ورزش هم میره،
حالا دوستم هیچ رابطه‌ای مثلا اصلا خب. من الان در سنم به ازدواج
سرکار خانم شما ممکنه به من بفرمایید سوالتون از من چیه؟
همون میخواستم راجع به این توتی که داره الان اینقدر دوستش داره اینو
خب داره فیلم داره
مسئله نیست یا مسئله است؟
احتمالاً مسئله است، ولی پسرتونه که باید بره با یکی صحبت کنه ببینید چه خبر است. ولی اینکه علائمی که شما نشون میدید به نظر من خانه شما
تو بچگی دوست داشته، یعنی آیتو این چیز تو
سرگاه خانم اصلا همچی چیز شما هیچ شعار ندید از بفرمودید قبلا هم گفتید از بچگی دوست داشت این کارا رو برش کردید، چرا فکر کنید باید با تکرار مطلبی رو مطرح کنید؟ به نظر من به هر حال اگر فکر میکنید مسئله و مشکلی هست ازش بخواید که با یه دکتر صحبت کنه. ممنونم شنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد.
پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایروین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tell4talk.com tell4talk.com 888-838-8181 tell4talk.com
زمان وقوع حادثه را هیچ کس نمی داند. حتی صاحبان املاکی که همیشه خود را آماده می کنند می توانند غافلگیر شوند. اگر منزل و محل کار شما توسط آتش، دود، آب، باد، زلزله یا دزدی و غیره صدمه دیده، همین امروز با کیوسیان لا گروپ و مشاور فارسی زبان آقای آرمین تماس بگیرید تا با تجربه فراوان خود حداکثر غرامت را برایتان دریافت دارند. تلفن تماس برای مشاوره رایگان و بازدید خسارات وارده 877-554-2226.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من خواستم درباره خودم صحبت کنم. 25 سالمه و توی خانواده بزرگم که پر جمعیت بودیم 6 تا بچه بودیم. من فرزند پنجم خونه هستم. پدر و مادرم تحصیلات ابتدایی داره، مامانم سواد نداره و از بچگی سخت برم بگم پدر من یه مرد خیانتکار بود که وقتی قبل از این که من به دنیا بیام یه دفعه متاسفانه زندان میره به خاطر رابطه نامشروعی که داشته و باز دوباره وقتی که من راهنمایی بودم یعنی تینیجر بودم اون موقع دوباره باز یه اتفاق دیگه افتاد و برای دومین بار بابای من رفت زندان که خیلی رو زندگی خانوادگی من و خواهر برادرم همه خیلی تاثیر بد گذاشت. منطقه مامانم چون خونه دار بود هیچ وقت و چیز بود هیچ وقت جدا نشد و از طرفی هم خونواده بابای من وضع مالیش خوبه. خونواده پدر بزرگم مامانم رو حمایت نمی کردن برای اینکه جدا بشه و اینو میخوام بگم که من خودم هم وقتی که بچه بودم یه دفعه یکی از پسرای فامیلمون قصد تجاوز داشت که من از دستش فرار کردم و بعد بزرگتر که شدم یه دفعه داماد عموم و یه دفعه شوهر خالم قصد تجاوز داشتن دوباره به من و من هر بار با ترس از دستشون فرار می‌کردم. الانم که بزرگتر شدم، الان من با تمام با وجود این چیزا که خیلی روم تاثیر خیلی بد داشت، من توی دانشگاه سعی کردم رفتم رشته روانشناسی و اینکه بتونم خودم به خودم کمک بکنم، اما نتونستم متاسفانه. بعد توی شهرمونم، چون من تو شهرستان زندگی میکنم کوچیکه، برای مشاوره هیچ وقت نرفتم که این مسائل رو عنوان بکنم، چون پدر من یه شغلی داره که یه خورده توی شهر میشناسنش. و الان دوباره دو سال پیش متاسفانه دو تا از داداشای من به خاطر اینکه یه خورده نمیدونم ساده بگم یا به خاطر حماقتشون متاسفانه رفتن توی یه باند قاچاق و مشکلات قضایی پیش اومد واسه شون که من مجبور شدم با مامانم برم توی دادگاه و با قاضیاشون صحبت بکنم. اونجا یه آقای باز دوباره مثلا خواست کمک بکنه به هم و همین به هم شماره داد و من مجبور شدم به خاطر کار داداشم با هم قرار گذاشت، ولی چون ترسیدم سر قرار نرفتم. این مسائل خیلی اذیتم میکرد و این باعث شد که رو پرونده داداشم این اثر بد بذاره. با این وجود مشکلات داداشم همینطوری ادامه داره، ولی چون این مسائل خیلی روی من تاثیر بد گذاشت، دوباره من توی این جریانات و دوباره من شاهد بودم که بابای من با مستجرش، با یه خانمی که مستجر هستش باش ارتباط رابطه داره، و من یه دفعه تماس گرفتم با اون خانم، گفتم خواهش میکنم پاتو از زندگی ما بکش بیرون. اون به بابام گفت، بابام اومد با من دعوا کرد و تمام این مسائل باعث شد که من دیگه تصمیم بگیرم که از ایران بیام هند برای ادامه تحصیل.
چند وقتی که آمدی عزیز؟
الان من 4 ماه میشه.
اون وقت در ایران هیچ دانشگاه رفتی یا نرفتی؟
بله، من لیسانسم رو در ایران گرفتم از در دانشگاه دولتی. الانم برای زبان اومدم اینجا، 4 ماه برای زبان. ولی الان که اومدم اینجا، با اینکه این مسائل خیلی روم تاثیر گذاشته، یه وقتی مثلا به مرگ پدرم فکر میکنم و همش میشینم گریه میکنم.
نه سب کن عزیز،
خیلی افسردم.
اولا چی خوندی عزیز؟ لیسانس تو چی گرفتی؟
روانشناسی عمومی.
بکه اون وقت بعد به مرگ پدر فکر میکنی، خب به ذهنت میاد علتش این است که به صورت غیر مستقیم واقعا احساس بدی راجع به او داری، اینه که ذهن آدم ممکنه به اونجا بره و بعد از یه مدتی آدم به این هم چیزی عادت میکنه. حالا اینکه باید برش کاری بکنی یه مسئله است، بعدم خب معلومه با این همه مسائل و مشکلاتی که داشتی زمینه برای استراب و افسردگی رو حتما داشتی و داری عزیز. حالا الان اونجا چه خبر است؟ اوضاع اصولا چقدر راحتی؟ و بعدم اینکه برنامه و کاری که میخوای انجام بدی چه هست؟
بله، اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. من واقعا تصمیم گرفتم به خاطر اون چیزا، به خاطر اون مسائل، واقعا اراده کردم توی ایران بیام ادامه تحصیل بدم، انقدر که بتونم اون مشکل هم باعث بشم که بتونم خانوادم و مامانم و اینا رو مثلا جدا بکنم، کم کم بتونم مستقل بشم و اونا رو بکشونم با خودم یه جای دیگه. ولی متاسفانه اینجا که اومدم، میگم افسردگی گرفتم، گریه میکنم و خیلی خیلی خستم. همش دوستام توی خونه بگیرم بخوابم، توی زیاد دوست ندارم با این دوستام، مثلا اینجا ایرانی زیادن ولی زیاد باهاشون راحت نیستم، از مردا وحشتناک میترسم. اینجا من با اساتید یا همکلاسی پسرم با هم صحبت میکنن، اینقدر ازشون میترسم که یه دفعه یکی از همکلاسی هم بهم گفت که تو چرا اینقدر وحشت داری، و من مجبور شدم الکی تعریف بکنم بگم نه اینطور نیست. از طرفی هم اینجا یه خواستگار خوب واسم پیدا شد، من قصد چیز نماشته نمیخوام تعریف بکنم، اما هیکلم و چیز اندامم و قیافم، چون میگن که تو خیلی خوش اندامی و قیافت خیلی خوبه، تمام مردم به هم میگن، ولی این خواستگارم هم خیلی مصره که بیاد خواستگاری.
ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
چند سالش عزیز؟
ایشون هم همسن من هستن. یک فکر میکنم دو ماه از من بزرگتر. دو یا سه ماه از من.
از نظر درس و کار چه میکنه؟
من؟
نه اون چه کار میکنه؟ چه مدتی؟
ایشون فوق لیسانسشون رو گرفتن، درسشون تموم شده. من تازه میخوام برای فوق لیسانس اقدام بکنم و ایشون میخوان برگردن برای سربازی و کارشون ایران باید برگردن.
خب وقت بعد اگر فرض کنید خواستگاری میکنن، از اداره زندگی شما دو نفر به عهده کی هست؟
به عهده ایشون دیگه.
خب ایشون که بخواد بره سربازی؟
خب پدرشون حمایت میکنه.
آخه حمایت در چه حدی؟ چقدر وضعیت مالیشون خوبه؟
خودش هم توی ایران که برگرده توی دانشگاه میتونه بره تدریس بکنه، صحبت کرده و قرارداد بسته با یک دانشگاه که میتونه بره تدریس بکنه.
نه آخه در دوران خدمت سربازیش چی عزیز؟
اونو هنوز چیز نکرده ولی میگن که میتونه سربازیش رو چیز بکنه، یه طوری باشه که هم کار بکنه هم.
نه ببین عزیز، نه سب کن دو تا موضوع. اولا من میخوام ببینم یه همچین رابطه معقول هست کلن، اگر ایشون توانایی اداره زندگی رو داره و این به واقعیت پیوسته، نه که شاید احتمال داره ممکنه.
بله.
دوم شما با توجه به آنچه که بر شما گذشته و موضوعها و مسئله‌ای که دارید، دو تا نکته مهمه. یکی این که شما قراره واقعا کمک حرفه‌ای بگیرید که خودتو بتون از این حال بیرون بیاری، شاید برای یه مدتی هم دارو احتیاج باشیش. دوم میتونی به هر حال به این پسر فرصت بدی که با هم آشنا بشید، اگر که البته تو آمادگیشو به نظر من نداری، ولی اگر به نظرتون خوب آمد شاید یه راهی که اگر تو کمک رو از یه طرف بگیری و از جانب دیگه مرد و فرد مناسبی تو زندگی پیدا بشه که امیدوارم پیدا بشه، یه راهیست برای این که تو بتونی برای خودت یه کاری بکنه. ولی این تصور که تو بیای در هند و بعد از یه مدتی مادر رو یا بقیه رو بکشی و از پدر دور کنی، اصلا این نوع ماجرا نتیجه آسیب شدید عزیز. این اون چیزی که بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت در شرایط بی‌قدرتی. نه اون را تو چه کار داری؟ تو هر موقع به نجات زندگی مادرت بری، من نگرانیم اینه که اونا تو رو میتونه به هم بریزه و از پا در بیاره. مادر تو ای بسا 35 سال 40 سال یه جور زندگی کرده، برام داره زندگی میکنه، هر وقتم تو به یه جایی رسیدی میتونی براش کمک باشی، موفقیت و شادی و خوشحالی تو هم برای اون بهترین پاداشه. ولی این که حالا تو بخوای یه دفعه پدر خونه بشی و زندگی بقیه رو نجات بدی، اون وقت است که خطر این گرفتاری ها و بیماری ها خیلی جدی برای تو مطرح میشه. اینه که من فکر میکنم تو از یه طرف احتیاج داره که بدونی و بعدم کمک بگیری، که البته حالا نمیدونم در هند چقدر ممکنه، ولی بتونی از این حال افسردگی بیرون بیای برای که میتونه کار دست بده. و دوم اگر در شرایط آرام، در شرایطی که از یه سلامتی برخورداری، یه چنین فردی یا افرادی پیدا شدن برای ازدواج، خب اون فکر رو به صورت جدی در بیاری. ولی من الان در شما همچی ظرفیتی رو نمیبینم. و بعدم شمایی که آمدی و میخوای درس بخونی، این آقا که درسش خونه میخواد برگرده، پیشنهادش برای نوع زندگی شما برای دو سه سال آینده چیه؟ میگه چی کار کنیم؟
ایشون میگن که من میرم ایران کار میکنم، بعد میام با خانواده صحبت میکنم که با هم نامزد بشیم یا به صورت رسمی باشیم. تو درس تو فوق لیسانس تو بگیر، منم سعی میکنم شرایط کاری و سربازی روشن بشه، بعد برای ادامه تحصیل بریم استرالیا. ایشون اینو میگن.
نه خب من با اینا مشکل چی عزیز؟
بله مشکل اینجاست که من بازم نمیتونم اعتماد بکنم به این مرد و اصلا هر چی ایشون میگه میگم که من نمیتونم، اصلا من از مردا وحشت دارم و همش میپرسه چرا اینطوریه.
نه ببینید
من نمیتونم این مسائل رو عنوان بکنم.
نه چرا نه، اولا میتونی مسائل رو ایدلت خواست حالا عنوان نکنیم. ببین عزیز،
خب اون مشکل داداشم، این مسائل خیلی مهمه که مثلا بخواد بدونه که بابای من اینطوری بوده سابقه مثلا.
اونا رو که مجبوری مطرح کنی عزیز، او اگر همچنان تو رو میخواد، ولی اونا چیزایی نیست که تو بتونی پنهان کنی. اگر به هر حال به خاطر دونستن اونا اون میره، خب بهتره بدون او بره. بعدم ببین عزیز، تو همیشه میتونی با هر آدمی رابطه داشته باشی، مشروط بر این که بدونی در اون رابطه تا اونجایی پیش میری از هر جهت که انتخاب توه، نه انتخابی که بر تو تحمیل میشه. بنابراین اگر یک کسی تو زندگی تو پیدا شد و صمیمانه و صادقانه بخواست با تو آشنا بشه یا ازدواج کنه، که تو میتونی بگی من از مرد بدم میاد. این موضوع اگر داری، که به نظر من موضوع مهمی است، ابتدا باید مشکل و مسئله تو حل کنی. یعنی این تویی که باید بری کمک بگیری و این نظر رو که غلطه و بده و آسیب زننده است به تو و دیگران رو از خود دور کنیم. این که 5 تا مرد یا 100 تا مرد به دلیل شرایط و وضعیتی که تو درش بودی به سمت تو آمدن، کپتال من نمیدونم چرا همشون با اون شدت بودن، برای که شاید قرار نبوده که اون فرصت ها بهشون داده بشه، نه اینکه مسئولیتش با توه. ولی میخوام بگم که بوده، بله بوده که بوده. شما اگر یه که پولم داشته باشی، 1000 نفر دنبال اون پولن یا دنبال اون جواهرن. اینا نشون دهنده این نیست که از اون به بعد من باید از مردم بترسم چون همه دزدن یا چنین و چنانه. ولی کمک میخوای عزیز. حالا پرسشت از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من برای این تماس گرفتم که بگم که من همیشه خستم اینجا. یعنی اصلا همین آقا مثلا برای کار دانشگاه مثلا خیلی کمکم کردن، لطف کردن، واقعا کمکم میکردن. مثلا ساعت 10:30 من از خواب پا شدم، 10:30 صبح، بعد یه خورده راه رفتم گفتم من خیلی خسته شدم. همیشه من خیلی خستم.
خب برای که افسردگی یعنی همین عزیز، افسردگی یعنی بی انرژی بودن. 3 تا علامت فیزیکی افسردگی چیه؟ خواب، اشتهاست و بیش از همه که همیشگیست، انرژیه. من تعجب میکنم تو درست بس که بگی من 20 لیتر بنزین زدم، 15 لیترش رو ریختم رو زمین، با 5 لیتر که اومدم به جای 20 لیتر نبود. خب معلومه نیست عزیز، تو مریضی، تو واقعا افسرده ای. موضوع افسردگی تو موضوعی است که تمام علائم و نشانه ها رو نشون میده و این احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره، و اگر این دوتا رو انجام ندی که حالت با گذشت زمان بدتر میشه. بنابراین تو اولین موضوعی که داری معالجه خودت. حالا اونجا ببین که بتونی حتما دارو رو بگیر، در این حدی که تو میگی که بدون دارو نمیتونی ازش بیرون بیای. دارو میخوای و روان درمانی اگر کسی هست، این نیست که نیست. ولی موضوعی ببین، تو الان میخوای مادرت رو نجات بدی، ازدواج خودت رو مشخص کنی، درس تو بخونی، توی کشور نمیدونم غریبه عجیب و غریب آمدی، آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. یعنی این همه بار توی دوچرخه بودی، حتی یه چمدون هم نمیتونی با خودت ببری، حالا اومدی 5 تن بار یه باری رو میخوای بذاری رو خودت. نه، به این همه انتظار و توقع هم از خود نشوش. ولی حالت خوب نیست عزیز. یعنی اون نمیدونم اونجا بتونی کسی باشه کمک بگیری از یه ایرانی، یا اگر زبان در حدیست که بتونی از یه هندی یا به هر حال یه کسی که بتونه با تو صحبت کنه کمک بگیری. ولی احتیاج به کمک و دارو میخوای. دارو رو که دکتر هندی هم میتونه به تو بده عزیز. و بنابراین و به نظر من دارو درمانی رو که باید شروع کنی، و الا این تغییرات بیوشیمیایی کار دستت میده. و چون حالت عادی نیست، انتخاب بلند مدت هم نباید بکنی، ولی آدم ها رو هم از خودت نرونی. ولی ضمناً مردم باید واقعیت ها رو و گذشته خانوادت رو بدونن، برای که اینا دیر یا زود مطرح میشه و اون وقت سخت میتونی آسیب ببینی و به هم بریزی. به هر حال امیدوارم بتونی مشکلات رو حل کنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم. خیلی
ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دامسن و اسرائیل هم دیرسن.
میشه مامانم از هر جای دنیا زنگ بزنه ما پولشو بدیم؟
بله، اونم هر دقیقه 1.9 دامسن.
موبایل ایران چنده؟
موبایلم 9.9 دامسن. همه اینا ماهیانه فقط 20 دلار.
1-800-818-7000.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر جز بزنی و به همه.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم، مایکروویو با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوسته چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolase؟
I just love it.
شما چطور؟
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که همین امروز چهارشنبه 23 از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبوری و مین آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50. کنفرانس کودک درون رو فردا شب در گلندل با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از ساعت 7:10 بعد از ظهر در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی شروع خواهم کرد و روز شنبه در خدمت دوستان در مونترال کانادا هستم. 2 کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در کانکورد یا یونیورسیتی که کارت ورودی رو میتونید از تپش دیجیتال دریافت کنید. و روز یک شنبه 27 در تورنتو هستم، 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر 2 کنفرانس دیگر خواهم داشت در شرایتونی که واقع در هایوی 7 هست و کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه دریافت کنید، یا در همه این کنفرانس ها فقط کافیست به محل کنفرانس کمی زودتر تشریف بیارید. ضمن اگر اطلاعات بیشتری میخواید میتونید هولاکویی رو HOLAKOUE رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات مورد نظر رو بدون هزینه دریافت بفرمایید. و بالاخره 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از بارسلونا شروع شده و از ایتالیا، فرانسه و تونس دیدن می‌کنیم. این از روز جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و برای کودکان زیر 12 سال و برای جوانان زیر 18 سال قیمت بسیار بسیار کمی رو قرار دادن و بنابراین بهترین شاید سفر برای خانواده های خوب و عزیز هست. و البته که 2-3 روزی بیشتر نخواهد بود، شاید هم امروز دیگه نباشه، برای که فقط چند کابینی بیرون آمده بود. سفر 7 شب و 7 روزه دیگر ما به آلاسکاست که از روز جمعه 20 جولای از ونکوور کانادا آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. در حال اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
آی دکتر، من یه مشکلی داشتم در مورد خانمم که ما الان 3 سال هستش که با هم زندگی میکنیم، در زندگی میکنیم 3 ساله. بعد تو 3 سالم بود که با هم آشنا بودیم و 1 سال تو یه منطقه بودیم به علت مهاجرتمون که 1 سال با هم بودیم و رفت آمد داشتیم که بعد 2 سال من مهاجرت کردم به یک شهر دیگه. بعدش بعد 2 سال اونجا موندم، به شرایطی درست میکردم که ایشونو بیارم پیش خودم، که ایشون خیلی وابستگی به خانواده که داشتن هیچ گونه نتونستم. بعد من مجبور شدم من بیام به شهری که اونا هستن.
نه سب کنید، شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
22 سالشه.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا تنی دارم، 3 تا برادر تنی هستیم که یکی از من کوچکتر، یکی از من بزرگتر و 4 تا هم ناتنی دارم.
اونا از شما بزرگترن 4 تا؟
بله.
بزرگترن. بله. اون وقت مادر و یا پدر هستید که مشترکی؟
از پدر مشترکی.
بسیار خوب. اون وقت مادر اون بچه ها جدا شده یا اینکه فوت کرده؟
ایشون به علت بیماری که داشتن فوت کردن.
اون وقت مادر شما رفتن با آقایی که 3 تا فرزند داشتن ازدواج کردن، 3 تا بچه هم خود 4 تا فرزند داشتن ازدواج کردن، 3 تا بچه هم خود جون آوردن.
بله بله.
وای والا. و خب اون دختر خانم، یعنی همسرتون، چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم همین مشکل رو دارن که باباشون قبلا ازدواج کرده بوده، اون بچه دار نمی شدن که طلاق میگیره اون خانم، بعد دوباره با یکی ازدواج میکنه که ایشون هم مادرشون هم که با قبلا با یکی دیگه بوده که ایشون خیانت میکنه و جدا میشن میان. بعد مادرشون یه خواب برادر، یه مادرشون یه پسر داره از اون یکی، و بعد این ازدواج یه دونه، دو تا دختر و یه دونه پسر هم داره.
بنابراین ایشون هم 3 تا خواهر و برادر دارن.
بله.
تنیونات. حالا به من بفرمایید که شما هر دو چه مدتی از ایران خارج شدی؟
من 2005 از ایران خارج شدم.
و ایشون چی؟
ایشون 2006.
اوکی. خب حالا چه خبر است؟ موضوع مسئله چی؟
ما به شرایطی که مشکل فرهنگی که داریم، یه مقدار ما فرهنگی داریم یه سری مشکلات، بعد الان ما 3 سالی که زندگی میکردیم با هم و مشکلاتی رو توش داشتیم که ایشون هیچ کدوم و زبون نمی آورد و یا می آورد مشکلاتمون رو صحبت میکردیم، با شرایطی با حرفی کنار می اومدیم و تموم شد میره. بعد ایشون یکی دو بار رفته بودن، یعنی خونه پدر مادرش که من رفته بودم و رفته بودم.
نه نفهمیدم، رفته بودن به معنی قهر کرده بودن یا
بله،
این
بله،
نه صبر کنید اقلن دو تا مورد اصلی، چون وقت اونم کم، دو تا مورد اصلی که سبب میشد شما با هم اختلاف پیدا کنید چی بوده؟
ایشون که شما به پدر مادر من احترام قائل نیستی و سعی میکنی جدا کنی، شما من خصیص هستم، یعنی خیلی این یه مشکلی که داشتم، خصاصت خیلی داشتم، بعد تو اینا به وجود میمد.
خب
این دو تا مشکل.
شما درس خوندید و کار میکنید یا درسی نخوندید بعد از دیپلمتون؟
من دیپلم ایرانو دارم، بعدش اینجا هیچ درسی نخوندم.
همسرتون چی؟
ایشون هم تو ایران چون درسشون تمام نشده موو کرده بودن نتونستن بخونن، ولی اومدن که اینجا تونستن درس بخونن و ایشون لایسنس چیز بگیرن آرایشگری و تو یه دونه شرکت کمپانی دارن کار میکنن.
خب بعد چی شد؟
بعد از 3 سال این یه بار که کلن جمع کرد، کلن رفت به مدت 4 ماه خونه مادرش. بعد این 4 ماه که من چجوری شد که هم چیز که هم مشاوره گرفتم که هم یعنی شورت تمپرم بودم و خیلی هم عصبانی می شدم و خیلی این بود. بعد سعی کردم که با مشاوره بگیرم، 4 ماه من تحت مشاوره بودم که هم بر اساس عصبانیتم و احساسی که بعدی که من نسبت به خانوادش دارم، نسبت به خصاصت هم، من این 3 تا رو تونستم دیگه مینیموم تونستم برسونم و خیلی خوب بود. بعد شروع کردم رابطه باشون درست کردم و رفتم به مدت 1 ماه و ایشون دیدن اینا خوب شده با برگشتن. بعد برگشتم ما یه مشکل اینا رو قبول کردن، خوب شده بود، همه چی خوب شد دوباره. بعد یه مشکل روان چه زناشویی داریم که ایشون قبول میکنن که هیچ امکان درست شدن نیست، امکان روان زناشویی ممکن نیست درست بشه. یه انسان، یه مرد که مشکل داره، این درست نمیشه. و این تو این همه مدت سال زندگی هیچ موقع اعتراض نکرده و هیچ موقع هم نخواسته که خودش راحت، و هیچ موقع هم تو این زندگی راحت نبوده، حرفش هم نمیزده.
نه خب اگر میشه به صورتی که مناسب باشه با رادیو، شما چه مشکل زناشویی داری؟
مشکل یعنی من ایشون سخت، مثلا سخت به ارگازم میرسند و من خیلی زمان کمی، یعنی زود
انزاد. نه متوجهم. با چه سرعتی؟ مثلا حرف یک دقیقه است؟
نه، بعد این شرایط هستش که به مدت، به مرور، مثلا تو قبلا بود مثلا نه یک دقیقه،
مثلا دو دقیقه، سه دقیقه. من متوجه شدم. اوکی، خب اون مشکلی است که شما میتونین حل کنین، اون که از بقیه مشکلات حلش ساده تر معمولا.
ایشون باور ندارن اینو.
نه آخه باور نیست که جره. نه صبر کنین عزیز، اگر من فرض کنید ریشمو نزدم، خب برم بزنم که دیگه مثلا نیست که باور بکنن. شما این مشکل داری، بعضیا با راحتی حل میشه. امروز یه مقدار حتی دارو هم براش وجود داره که میتونه کاملا مسئله رو حل کنه. شما چرا از هر جا که هستید از اون استفاده کنید، مشکل رو حل کنید؟ ایشون قرار نیست به چیزی باور کنه. شما قراره اگر بگید چجوری معالجه کردید یا دارویی که مصرف کردید، میشه فهمید خوب شدید یا نه، یا خودتون بعدا در عمل میتونید ببینید. ولی خب این
همین هستش که ببخشید، بعد مثلا من برگشته بود، الان یه ماه بود با هم زندگی میکردیم، دوباره بازم تموم کرد، بازم جمع کرد گذاشت رفت. این یعنی بار چهارمه.
چرا این دفعه این بار آخر چرا؟
این دفعه هم ازش من که پرسیدم که من میدونم تو این آدمی که به زبون نمیاره که تو این مشکل رو داری، اینو به من نمیگه، رو که من نمیگه که تو زندگی وای نمیسته که من مداوا بشم یا مثلا کمک بکنه، مثلا راهنمایی کنه.
نه صبر کنید، صبر کنید. یه دختر 22 ساله درباره این مسائل مربوط به مرد حالا بیاد کمک کنه، راهنمایی کنه، شما میدونید مشکل داری، باید به مشکل حل کنید. شما که میدونی مسئله داری، من که میدونم پام شکسته، که دیگه باید به من بگه پای شما استخون شکسته، خب من خودم میدونم. نه ایشون چه نقشی داره عزیز؟ این که به من میگی که این موضوع که حالا شاید مهم نباشه، شاید بشه باش حرف زد، این که البته مهم هست، بعدم شما باید برید خودتو معالجه کنی، خاطر راستو بشه، حالا اصلا برای خودت و به خاطر همسرت یا برای هر کسی که به هر حال بعدن بخوای باش زندگی کنی. بنابراین ایشون رو چرا مسئول می‌بینی؟ بله ایشون این نمیگه، خب یه جوری که شما خودت میدونی موضوع چیه، دیگه احتیاج نیست بگه. مگر
یه سوال داشتم
جان،
ببخشید، ایشون این بار چهارمه که میره، من آیا دوباره من سعی کنم که بخوام دوباره این مشکلم درست کنم؟
من نمیدونم عزیز من، تو به صحبت من توجه. شما اصلا فرض کن که ایشون نبود، ایشون نخواد، ایشون بمونه، ایشون بره، یه کسی دیگه باشه، شما که نمیتونی این مشکل رو با خود این ور این مشکلی است که برخی از اوقات به راحتی قابل حله، بعضی اوقات با دارو میشه حل کرد، برخی از اوقات با یه مقدار به هر حال تمرینی است که در این زمینه متخصصی میدن که خیلی هم ساده است، رو اینترنت هم میتونی پیدا کنی، ظرف مدت کوتاهی میتونی کنترل خودت رو به دست بگیری و مشکل حل بشه، اگر موضوع و مسئله شما اینه. ولی شما با توجه به ماجرای خسیسی و خشم و اینا نشون میده آسیب سخت و جدی خوردی، یعنی گرفتاری بیش از اوناست. اونا رو هم باید البته متوجهش باشی، ولی معلومه من اگر 50 دفعه یه اشتباهی کردم یا یه مشکل و مسئله دارم، روزی که مسئله و مشکلمو حل کردم یا متوجه اشتباه خودم شدم، سراغ هر کسی میرم، معذرتمو میخوام و میخوام که اوضاع به حالت عادیش برگرده. من در اون زمینه چیزی نمیبینم. علاوه شما مشکلتو حل کن، بعدن ایشون اگر خواست یا نخواست قصه دیگری است. علاوه این مشکل برای شماست، برای ایشون که نیست که تو بخوای به اون مرتبطش کنی، بگی من به خاطر تو دارم این کار میکنم. نه، اگر من مریضم باید برم خودم معالجه کنم، اگه پام شکسته باید خودم معالجه کنم، نمیخوام به بقیه تیم فوتبال بگم من به خاطر شما دارم میرم پای شکسته خودم رو درست کنم. به اونا چه ارتباطی داره؟ شما به خودت موضوع رو نگاه کن عزیز. و بعدم البته من نمیدونم، شما هر دو از دو تا خانواده شلوغ پلوغ به هم ریخته و بعدم توی کشور با مسائل و مشکلات فراوانی هستید، اینه که به هر حال ازدواج ساده و راحتی نداشتید و نخواهید داشت، ولی امیدوارم به هر حال به تدریج اون رو پیدا کنید و بتونید راهی برای حل این مسائل و مشکلات پیدا کنید. توی مدت که ایشون حامله نشده؟
نه خیر.
حالا واقعا خانوادهش چقدر با این ازدواج موافقن هم اکنون؟
ایشون که یه سانحه هم داشتن که یک سال و نیم پیش پدرشون بر اساس تصادف به مسافرتی که به ایران داشتن تصادف فوت کردن و اینم یه ضربه بود که شون یه ضربه خوردن.
زندگی مالی مادرشون چطوره؟ میتونن خودشون اداره کنن؟
بله. و خیلی های دکتر مکزیموم وابستگی هستن که یعنی از هر فرصتی استفاده کنن، مادر یا دختر هر فرصتی که شما فکر کنین استفاده میکنن برای ارتباط با هم دیگه.
خب متوجه هستم، ولی ببین عزیز با اون زندگی ها اون شرایطی که شما من گفتید ماجرای وابستگی و حتی عادت و اعتیاد هست، بله واخه این ورم که آمده تو بهش پناهی نداری، تو بهش امنیت و آرامشی نداری، تو بهش راحتی نداری، تو بهش خوشی و شادی نداری. و من اگر به هر حال با یه خانوادم زندگی میکنم و از یه حد اقل رای برخوردارم، فقط وقتی ممکنه بتونم اونا رو ترک کنم که یه جای بهتری باشه. ولی اگر من با یه کسی روبرو باشم که خشبین هست و خسیس هست و مشکلات دیگری هم داره و از نظر جنسی هم مسئله داریم، بعد بگم حالا بیا اینجا این علاقه رو به من داشته باش، نه به اونایی که به هر حال باشون هم عادت داری، هم به نوعی این اندازه که من تو رو آزار میدم اذیتت نمی کنم. من فکر کنم انتظار واقعی بینانیست، ولی من در جهت این که شما مشکلتون رو حل کنید و دنبالش برید هیچ مسئله و مشکل ندارم و امیدوارم همین دارم میتونید حل کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم با تو صحبت
کردم.
شنگ و رنجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با هر دغدغه خرید، هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک‌ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن، چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سنتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان.